بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان و همراهان مباحث معاد شناسی. در جلسه پیشین در ادامه قرائت آیاتی از سوره کهف و تحلیل شخصیت ذوالقرنین گفتگو کردیم و مطرح کردیم که ذوالقرنین در سفر سومش به قومی رسید که اونها زبانشون به گونه‌ای بود که آگاهی نداشتن نسبت به اون زمان، ولی در ارتباطی که با هم برقرار کردند از ذوالقرنین خواستند که ما بین دو کوه سدی بسازه که مانع از تجاوز قوم یعجوج و معجوج بشن و ذوالقرنین همچنین کارو کردند و رسیدیم تا به اینجا که افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. و بعد به این دعایه بسیار بسیار زیبا و آموزنده برای اکنونمون رسیدیم که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. جواب: الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. تا اینجا آمدیم. حالا درباره به اصطلاح کسانی که زندگیشون به زیان می‌گذرد و یا افحسب الذین کفروا، درباره کافران می‌خواد گفتگو بکنه، در ادامه میگه که اولئک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائهی فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا. این کافران، این کسانی که زندگیشون به خسران گذشته، اینها کسانی هستند که به آیات پروردگارشون کفر ورزیدن، دیدار پروردگارشون رو انکار کردند، بدین جهت اعمالشون تباه شده. پس ببینید، یکی از نشانه های اخسرین اعمال یا اعمال خسران آمیز این هست، اون کسانی که کوشش میکنن در جهت زندگی دنیایشون اما گمان میکنن که نیکی کردن، ولی اینو تو ذهنشون ساختن، این در خیالشونه که نیکی ساختن، در صورتی که اینها زل سعیهم، تمام تلاششون به گمراهی و بیهودگی، اینا اعمالشون تباه شده است. فحبطت اعمالهم، اینا اعمالشون تباه شده، بنابراین در روز رستاخیز، در روز قیامت، در روزی که همه چیز تمام شده و امکان به هم ریختگی زمین و زمان فراهم آمده، میگه در روز رستاخیز برای اعمال اینها سنجشی برقرار نمی کنیم اصلا. چرا؟ چون عملی که قابل سنجش باشن نداره. کافرانی که کردار زشت خودشون رو زیبا تلقی میکنن، ببینید کافر انسان شاخ و دمداری نیست که ما بگیم که آها این آدمه رو نگاه کن اینجوریه، این کافره. نه، اگر من، اگر تو که داریم قرآن میخوانیم و از خواندن قرآن لذت میبریم، اگر همین من و تو کردار زشت خودمون رو زیبا جلوه بدیم، اعمالمون به قدری بی ارزش خواهد بود که نیازی به سنجیدن اون نیست. به همین دلیل اصلا امتحان نداده مردود هستند. این ویژگی رو دارن. ذالک جزاؤهم جهنم به ما کفرو و اتخذوا آیاتی و رسولی هزوان. به این دلیل که سزای اینها همون دوزخ هست. چرا؟ چون کفر ورزیدن و آیات خدا و آیات پیامبر رو به ریشخند گرفتن. درستی ها، خیر ها، زیبایی های ایمانی رو به ریشخند گرفتن. مسخره می کنن با اعمالشون، شاید به زبان تعریف کنن ولی به عملشون مسخره می کنن دین الهی رو. شاید به قرآن احترام بگذارن ولی عملشون برخلاف آیات الهی است. ظلم میکنن، هیلگری میکنن، دروغ میگن، تهمت میزنن، اما سعی میکنن عملشون رو زیبا ببینن و زیبا جلوه بدن. خب اینا دارن ریشخند میزنند به آیات الهی. به همین دلیل خداوند میفرمایند که ان الذين امنوا و عملوا الصالحات کان لهم جنات فردوس نزلا. در همین میان جامعه بشری، در وضعیتی که این عمل خسران فراوان هست، کسانی هم پیدا میشن که ایمان آوردن، کارهای شایسته کردن. البته جایگاه اینها در بهشت برین و باغهای فردوس هست و جاودانه در اون باغها میمونن. و این دعایه که بهشت برین رو پاداش مؤمنان نکوکار دونسته، در حقیقت یک نوع بشارت و مژده است برای مؤمنین. و بعد می‌فرمایند که قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلهی مددا. پیامبر بگو اگه دریا برای نوشتن کلمات پروردگارم مرکب بشند، همه دریاها مرکب بشند، قطعا پیش از اون که کلمات پروردگارم پایان بگیره آب دریاها به پایان میرسه. ببین چقدر کلمات الهی وسعت دارند، بی نهایت میشند. گرچه همانند اون دریا و دریاهای دیگر رو ما به یاری بگیریم، یعنی اگه دریاهای همه جهان به مرکب تبدیل بشن و بخوایم موجودات و مخلوقات خداوند رو بنویسیم، آب دریا تمام می شود، اما شمارش مخلوقات الهی، شمارش کلمات الهی پایان نمی پذیره. تازه غیر از این دریاها، ما دریاهای دیگری رو هم حالا از هر جای دیگه، از همه دنیاهای دیگه کمک بگیریم. یعنی این تمثیلی هست از بیکرانگی جهان هستی. در سوره لقمان هم همین تمثیل آمده، آیه 27. در پایان می‌فرمایند که قل انما انا بشر و مثلكم یوها. پیامبر بگو من هم بشری هستم مثل شما. حقیقتا همین هست. انما این است و جز این نیست که من هم بشری مثل شما هستم که به من وحی میرسه. یوها الیه انما الهکم الهن واحد، الههو واحدان. خداوند شما یگانه است. پس فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادهی ربه احدا. کسی که به دیدار پروردگارش امید داره باید عمل شایسته انجام بده و کسی رو در پرستش پروردگارش شریک نسازه. اینها آیات پایانی سوره کهف هست که میگه پیامبر به مانند همه پیامبران دیگه از جنس بشر هستند، فقط تفاوتشون در اینه که نور وحی بر جان اینها تابیده شده و جان کلام وحی بر پیامبر و همه پیامبران وحدانیت خدا بوده. بشر بودن پیامبران به این دلیله که سرمشق و الگوی ماها باشن، الگوی انسانها باشن. چون اگه پیامبران از جنس بشر نبودن که قابل الگوگیری، قابل تأثیر به اونها نمیشد. این هست که اگر ما در این طریق قرار بگیریم وحدانیت الهی رو در جانمون پیاده کنیم و در عملمون پیاده کنیم، ما هم در طریق وحی الهی قدم خواهیم زد و حرکت خواهیم کرد. این قاعده الهی است. این حرکت دستورالعملی است که هر کدوم از ماها اگر در مسیر توحید قرار بگیریم در حقیقت در مسیر وحی قرار میگیریم. خب از مجموع داستان ذوالقرنه الان دیگه از قرآن آمدیم بیرون، تحلیل میخوایم بکنیم. از مجموع داستان ذوالقرنه چند چیز به دست میاریم. یک، اینکه خداوند ذوالقرنین رو در روی زمین استقرار داد و تمام اسباب و وسائلش رو در اختیار او قرار داد. دو، از وسائلی که خداوند در اختیار ذوالقرنین داده بود استفاده کرده که یک بار به سمت مغرب حرکت کرد و اونجا رو در اونجا خورشید رو در چشمه ای از گلولای دید که داره فرو میره، همون مغرب که خورشید از پشت آبها غروب میکرده، اونجا جماعتی رو پیدا میکنه و با اونها گفتگو میکنه، و سوم دوباره از اسباب الهی استفاده میکنه، به سمت مشرق حرکت میکنه، در اونجا مردمی رو میبینه که در بیابون زندگی میکنن و هیچ حفاظی برای پوشش خودشون ندارن، برهنه و عریان هستن. چهارم از اسباب الهی استفاده میکنه، حرکت میکنه تا به دو کوهی میرسه که در اونجا جماعتی بودن که از تمدن و انسانیت بهره‌ای نداشتند و روی گفتارهای خودشون به هیچ وجه نمیتونستن تعقل کنن. اونها به ذوالقرنین گفتن که یأجوج و مأجوج در روی زمین دارن فساد میکنن، قبول میکنی که ما مخارج تو رو بدیم، یه سدی بسازی ما بین این دو کوه که دیگه اونا نتونن به ما حمله کنن. ذوالقرنین هم گفتش که من از پروردگارم اموال دارم، در حقیقت عده به من بسیار داده، وسائل به من بسیار داده، فقط شما با افراد خودتون یعنی با عده خودتون به من کمک کنید، من یه سد محکم و استوار برای شما میسازم. شما قطعات بزرگ آهن بیارید، بین این دو کوه بچینید تا بالای کوه این کشیده بشه و این شکاف کوه پر بشه. اونها هم این کارو کردن و بعد گفت حالا دمهای آهنگری رو بیارید، قطعات آهن رو داغ کنید، ذوب کنید، بعد قطعات مس رو ذوب کنید و اینها رو در به اصطلاح جاهای خلل پذیر
قطعات آهن و سنگ بریزیم تا همه شکاف ها رو با آهن مذاب و مس مذاب پر کنیم یا یک سد محکم بسازیم که بین این دو تا کوه کاملا مسدود بشه. تا با این کار یأجوج و مأجوج دیگه نتونن به شما حمله کنن و در همونجا محبوس بشن، نتونن این سد و سوراخ کنن، نتونن نقب بزنن. وقتی که سد ساخته شد و اونها خیلی خوشحال شدن و از ذوالقرنین تعریف کردن، ذوالقرنین گفتش که این از رحمت پروردگار من هست که به من عنایت کرده و من تونستم برای شما چنین سدی بسازم. اما هوشیار باشی، در زمانی که وعده پروردگار من برای قیامت برسه دیگه این سد سالم نمیمونه، خراب میشه، مندک میشه، بدون ارزش میشه. خب ما درباره ذوالقرنین گفتگو کرده بودیم و دوستان فرمودن که اگر ممکن هست یه مقداری تطبیق هایی که راجع به ذوالقرنین داریم رو بیشتر گفتگو بکنیم و ما هم الان چون موقعش هست یک چنین کاری رو میکنیم و ببینیم تا چه حد میتونیم از پس این مطلب بر بیایم و گفتگو کنیم. ما برای تفسیر این مسئله بهترین منبع رو که جمع آوری شده از مطالب دیگر هست در تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی یافتیم. در قرآن مجید ذکری از اسم ذوالقرنین یا تاریخ ولادت و حیاتش و نسبش و سایر مشخصاتش برده نشده. میدونی ذوالقرنین یک لقب اسم نیست، کما اینکه روش قرآن اصلا درباره قصه های گذشتگان این گونه هستش. فقط از سه سفر ذوالقرنین نام برده که ما هم خدمت شما گفتیم، اما آنچه از خصوصیات این داستان میشه استفاده کرد این هستش که صاحب این قضیه قبل از نزول قصه در قرآن، یعنی در زمان حیات خودش، به ذوالقرنین معروف بوده چنین فردی. چون خود قرآن می‌فرمایند که یسألونک عن ذوالقرنین، از تو سؤال می‌کنند درباره ذوالقرنین. ببینید این ذوالقرنین لقبی بوده که معروف بوده. نکته دیگه این که بسیار این انسان مؤمن به خدا، مؤمن به روز قیامت و مؤمن به دین حق بوده. نکته دیگه این که از کسانی بوده ذوالقرنین که برای او خیر دنیا و آخرت جمع شده بود. خیر دنیا همون حکومت عظیمی بوده که بین مشرق تا مغرب خورشید امتداد داشته، عالمگیر بوده و چیزی در مقابل قدرت او مانع نبوده. اسباب پیشرفتش رو هم خداوند به او عنایت کرده بود. و اما خیر آخرت در حقیقت همون بست عدالت و اقامه حق هست، بست عفو، رفق و مدارا، کرامت نفس، گسترش خیر، دفع شر. اینا از ویژگی های ذوالقرنین بوده. بنابراین از دو نقطه نظر، جسمانیت و روحانیت، این فرد سیطره داشته در زمان خودش. و دیگر اینکه با بعضی از مردمان ستمگر در مغرب برخورد کرده، حالا ما بگیم رومی ها، و اونها رو دچار عذاب کرده سفری به مشرق کرده، در سفر دیگرش هم سد محکمی رو بنا کرد که این سد در مغرب یا مشرق نبوده، چون ما اون دو سفرش رو که مطرح کردیم، ساختن سد در سفر مشرق یا مغربش نبوده، بعد از این سفرها بوده که به سوی شمال حرکت میکنه، به سوی قومی که از تمدن به دور بودن سدی رو برای اونها بنا میکنه. از مشخصات سد علاوه بر این که محلش در مشرق و مغرب نیست، یعنی در شمال آسیا باید واقع شده باشه، در بین دو کوه باید قرار داده باشه، ذوالقرنین بین شکاف اون دو کوه رو در حقیقت با سنگ و آهن مذاب و مس مذاب میبنده و بنایی درست میکنه که اون سد در حقیقت باید تا قیامت وجود داشته باشه. اینکه ما این مبحث رو در بحث معادشناسی مطرح میکنیم، الان گفتارمون سلسله مباحثمون درباره علائم قیامت هست دیگه. این صد یکی از اون علامتهای قیامت هست. در تاریخ قدما و مبرخین هست که پادشاهی در عهد خودشون به نام ذوالقرنین نامیده شده، نه اینکه اسمش در غیر زبان عرب معنای ذوالقرنین بده و نه در خصوص لفظ یأجوج و مأجوج و نه بنای سدی به اون نسبت داده شده. ببینید اگر ما ذوالقرنین رو در تاریخ میخوام پیدا کنیم، باید حتما این سه ویژگی باهش باشه، یعنی زبان عرب، عرب ها در اون موقع بدانن ذوالقرنین کیست، بعد یأجوج و مأجوج مشخص شده باشه، و بعد اون سدی که ازش گفتگو شده اون مشهور باشه، شناخته شده باشه. بعضی از مفسرین پادشاهان همیر از یمن رو نسبت دادن که گفتن ذوالقرنین از اسلاف این پادشاهان بوده و سفر اونو به مشرق و مغرب و سد یأجوج و مأجوج رو بیان کردن به این شکل. شاعران یمنی در اون دوره ذوالقرنین رو از پادشاهان خودشون قلمداد میکردن. اما در کتاب کیهانشناخت که برای حسن ابن قطان مروزی هست، طبیب منجمی بوده که در قرن ششم زندگی میکرده، ایشون معتقد بوده اون کسی که سد و بنا کرده یکی از پادشاهان آشور به نام نلیسین بوده که بعضی ها گفتن که اسکندر بوده. به هر حال در حوالی قرن هفتم قبل از میلاد اقوامی در نزد غربی ها به نام سیت که در بین یونانی ها به نام میگاک از تنگه کوههای قفقاز تا ارمنستان و تا نقاط غربی ایران اومدن و چه بسا به بلاد آشور و نینوا رسیدن، خب کشتار زیادی کردن، اسیر بسیار گرفتن، غارت های بسیار کردن که در حقیقت پادشاه آشور میگن برای دفع چنین مهاجمانی این سد رو بنا کرده. در کتاب تفسیر روح المعانی هم آمده که ذوالقرنین فریدون فرزند اسفیان، فرزند جمشید
پنجمین پادشاه از سلسله پیشدادیان هست و اونو پادشاه عادل و مطیع خدا تعریف کردن. اشکال این گفتارها این هست که تاریخ در حقیقت نسبت به چنین مطالبی صحه نمیگذاره. بعضی ها گفتن ذوالقرنین اسکندر مقدونی هست و اوست که سد رو بنا کرد. سد اسکندر مثل معروفی هست. در کتاب قرب الاسناد از امام موسی بن جعفر دو تا روایت آوردن از عقب ابن عامر و وهب ابن منبه که اینها از رسول خدا یعنی از موسی بن جعفر و موسی بن جعفر علیه السلام از پیامبر مطرح کرده چنین مطلبی رو. بعضی از مفسران قدیمی که جز صحابه و تابعین و اینها بودن مثل معاذ بن جبل که در مجمع البیان به اصطلاح چنین قولی رو قائل شدن. ابو علی سینام در کتاب شفای خودش وقتی که از ارسطو گفتگو میکنه و میگه ارسطو استاد اسکندر بوده، اینجا هم ابن سینا اسکندر رو ذوالقرنین قلمداد میکنه و حتی امام فخر رازی هم در تفسیر کبیر خودش این نظر رو داشته. اما با تمام این تفاسیر این دریافت ها با زبان قرآن سازش نداره، همخوانی نداره. چرا؟ چون اولا قرآن میگه ذوالقرنین مؤمن به خدا و روز قیامت بوده و دین او دین توحید بوده، اما ما میدونیم که اسکندر مشرک بوده و در تاریخ اومده که قربانی خودش رو برای ستاره مشتری ذبح کرده. ثانیاً قرآن ذوالقرنین رو مرد صالح از بندگان خدا، صاحب عدل، صاحب مقاماتی که عدالت در اون جریان داشته قلمداد میکنه. جمعی در صورتی که اسکندر اینطور نیست، یا مثلا گفتن که در هیچ کدوم از تاریخ ها نیامده که اسکندر مقدونی سد یأجوج و مأجوج رو بنا کرده. جمعی دیگه از مورخین گفتن که ذوالقرنین یکی از ملوک یمن هست که خدمتتون گفتیم در کتاب آثار الباقیه و در سیره ابن هشام یه چنین مطلبی رو آوردن. اما آیا این سد در یمن و اطراف اون بنا شده که میگن سد معارب این سد هست؟ نه، غلط هست، چون سد معارب برای جمع آوری آب ساخته شده نه برای دفع دشمن. و نکته دیگر این که این سد از قطعات آهن و مس گداخته شده استفاده شده برای جلوگیری از هجوم در حقیقت حملات قوم وحشی. اما شهرستانی در کتاب خودش ملل و نهل درباره ذوالقرنین میگه که در قرآن مجید اومده با چندین قرن قبل از این داستان به چندین قرن قبل از اسکندر مقدونی منتهی میشه که اونم یکی از پادشاهان به اصطلاح یمن بوده و عادات طائفه‌ای اونها هست که خودشون رو به لقب زی مسما میکنن. میخواد بگه اسکندر مقدونی نبوده بلکه پادشاه یمن بوده. پادشاهان یمن لقباشون قبل زی می اومده، مثل زی همدان، زی قمدان، زی یزن. به همین دلیل ذوالقرنین به خاطر این زیش میگن که مال یمن بوده. خب ما تا اینجا مبحثمون رو نگه می‌داریم، نقل قول شهرستانی رو در ملل و نهل وسیع‌تر از اینها هست. حالا ما ارجاع میدیم به جلسه آینده که مطلب رو یه مقداری از لحاظ تاریخی بیشتر بررسی کنیم. به خدای بزرگ می سپارم شما رو، امیدوار هستم که بتوانیم از این مطالب اطلاعات بیشتری رو در باره ذوالقرنین و یأجوج و مأجوج و سدی که ساختن به دست بیاریم تا بدانیم نشانه‌های قیامت از این زبان قرآن چه هستند و به چه معنایی به کار رفتند. شما رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.